تراک 36
صفحه 244. 2. اشکالهایی که در مسئله شفاعت به نظر می رسد و پاسخ از آنها. خواننده عزیز از مطالب گذشته این معنا را به دست آورد که شفاعت از نظر قرآن تا حدی نه به طور مطلق و بی‌قید و شرط ثابت است و نمی‌توان آن را به کلی انکار نمود و به زودی نیز خواهد دید که کتاب و سنت هم بیش از این مقدار اجمالی را اثبات نمی‌کند، بلکه اگر از کتاب و سنت هم چشم‌پوشی کنیم و در معنای خود این کلمه دقت کنیم خواهیم دید که خود کلمه نیز به این معنا حکم می‌کند. برای اینکه همانطور که گفتیم برگشت شفاعت به حسب معنا به این است که کسی واسطه در سببیت و تأثیر شود و معنا ندارد که چیزی علل اطلاق و بدون هیچ قید و شرطی سببیت و تأثیر داشته باشد. خب وقتی خود سبب و تأثیر قید و شرط دارد، واسطه آن نیز مقید به آن قید و شرط نیز هست. همانطور که معنا ندارد چیزی که فی الجمله سبب دارد بدون هیچ قیدی و شرطی سبب برای همه چیز شود و یا مسببی مسبب برای هر نوع سبب بگردد، زیرا این حرف مستلزم بطلان سببیت است که به ضرورت و بداهت باطل است. همچنین معنا ندارد که واسطه ای که فل جمله و با قید و شرط هایی می تواند شفیع در بین یک سبب و یک مسبب شود بدون هیچ قید و شرطی واسطه در میان همه اسباب و همه مسببات شود. اینجاست که امر بر منکرین شفاعت مشتبه شده، خیال کردند قائلین به شفاعت هیچ قیدی و شرطی برای آن قائل نیستند و لذا اشکالهایی کردند و با آن اشکالهای خود خواستند یک حقیقت قرآنی را بدون اینکه مورد دقت قرار داده در مقام برایند ببینند از کلام خدا چه استفاده می شود باطل جلوه دهند. و اینک بعضی از آن اشکالها از نظر خواننده می گذرد. اشکال اول، یکی از آن اشکالها این است که بعد از آن که خدای تعالی در کلام مجیدش برای مجرم در روز قیامت عقابهایی معین نموده و برداشتن آن عقاب یا عدالتی از خدا و یا ظلم است، اگر برداشتن آن عقابها عدالت باشد پس تشریع آن حکمی که مخالفتش عقاب می آورد در اصل ظلم بوده و ظلم لایق ساحت مقدس خدای تعالی نیست، و اگر برداشتن عقاب نامبرده ظلم است چون تشریع حکمی که مخالفتش این عقاب را آورده به عدالت بوده، پس درخواست انبیا یا هر شفیع دیگر درخواست ظلم خداست و این درخواست جاهلانه است و ساحت مقدس انبیا از مثل آن منزه است. ما از این اشکال به دو صورت پاسخ می دهیم، یکی نقضی و یکی حلی. اما جواب نقضی این است که به ایشان می گوییم شما درباره اوامر امتحانی خدا چه می گویید؟ آیا رفع حکم امتحانی مانند جلوگیری از کشته شدن اسماعیل در مرحله دوم و اثبات آن در مرحله اول، مأموریت ابراهیم به کشتن او هر دو عدالت است یا یکی ظلم و دیگری عدالت است؟ چاره جز این نیست که بگوییم هر دو عدالت است و حکمت در آن آزمایش و بیرون آوردن باطن و نیات درونی مکلف و یا به فعلیت رساندن استعدادهای اوست. در مورد شفاعت هم میگوییم ممکن است خدا مقدر کرده باشد که همه مردم با ایمان را نجات دهد، ولی در ظاهر احکامی مقرر کرده و برای مخالفت آنها عقاب‌هایی معین نموده تا کفار به کفر خود هلاک گردند و مؤمنان به وسیله اطاعت به درجات محسنین بالا روند و گناهکاران به وسیله شفاعت به آن نجاتی که گفتیم خدا برایشان مقدر کرده برسند، هرچند که نجات از بعضی انواع عذاب‌ها یا بعضی افراد آن باشد ولی نسبت به بعضی دیگر از عذاب‌ها از قبیل ترس و وحشت برزخ و یا دلهوره و فزع روز قیامت را بچشند، که در این صورت هم آن حکمی که در اول مقرر کرد بر طبق عدالت بوده و هم برداشتن عقاب از کسانی که مخالفت کردند عدالت بوده است. این بود جواب نقضی از اشکال. و اما جواب حلی آن این است که برداشته شدن عقاب به وسیله شفاعت وقتی مغایره با حکم اولی خداست و آنگاه سوال پیش می آید که کدام یک عدل است و کدام ظلم، که این برطرف شدن عقاب به وسیله شفاعت نقض حکم و ضد آن باشد و یا نقض آثار و تبعات آن حکم باشد، آن تبعات و عقابی که خود خدا معین کرده. ولی خواننده عزیز توجه فرمود که گفتیم شفاعت نه نقض اصل حکم است نه نقض آن عقوبتی که برای مخالفت آن حکم معین کردند، بلکه شفاعت نسبت به حکم و عقوبت نام برده حکومت دارد، یعنی مخالفت کننده و نافرمانی کننده را از مصداق شمول عقاب بیرون می کند و او را مصداق شمول رحمت و یا صفتی دیگر از صفات خدای تعالی از قبیل عفو و مغفرت می سازد که یکی از آن صفات احترام گذاشتن به شفیع و تعظیم اوست. اشکال دوم. دومین اشکالی که به مسئله شفاعت کردند این است که سنت الهیه بر این جریان یافته که هیچ وقت افعال خود را در معرض تخلف و اختلاف قرار ندهد و چون حکمی براند آن حکم را به یک نسق و در همه مواردش اجرا کند و استثنایی به آن نزند. اسباب و مسبباتی هم که در عالم هست بر طبق همین سنت جریان دارد. همچنان که خدای تعالی فرموده هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و این جهنم لموعدهم اجمعین. این صراط من است و بر من است که آن را مستقیم نگه دارم. به درستی تو بر بندگان من سلطنتی نداری مگر کسی که خود از گمراهان باشد و با پای خود تو را پیروی کند، که جهنم میادگاه همه آنان است. سوره هجر آیه 43. و نیز فرموده و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. و به درستی این است که صراط من در حالی که مستقیم است پس او را پیروی کنید و دنبال هر راهی نروید که شما را از راه خدا پراکنده می سازد. سوره انعام آیه 153. و نیز فرموده فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. سوره فاطر آیه 43. و مسئله شفاعت و پارتی بازی این هماهنگی و کلیت افعال و سنت‌های خدای را برهم می‌زند، چون عقاب نکردن همه مجرمین و رفع عقاب از همه جرم‌های آنان نقض غرض می‌کند و نقض غرض از خدا محال است. و نیز این کار یک نوع بازی است که قطعاً با حکمت خدا نمی سازد و اگر بخواهد شفاعت را در بعضی گناهکاران آن هم در بعضی گناهان قبول کند لازم می آید سنت و فعل خدا اختلاف و دوگونگی و بلکه چندگونگی پیدا کند که قرآن آن را نفی می کند، چون هیچ فرقی میان این مجرم و میان آن مجرم نیست که شفاعت را از یکی بپذیرد و از دیگری نپذیرد و نیز هیچ فرق میان جرمها و گناهان نیست. همه نافرمانی خدا و در بیرون شدن از دیه بندگی مشترکند. آن وقت شفاعت را از یکی بپذیرد و از دیگری نپذیرد یا از بعضی گناهان بپذیرد و از بعضی دیگر نپذیرد ترجیح بدون جهت و محال است. این زندگی دنیا و اجتماعی ماست که شفاعت و امثال آن در آن جریان می‌یابد، چون اساس آن و پایه اعمالی که در آن صورت می‌دهیم هوا و اوهامی است که گاهی درباره حق و باطل به یک جور حکم می‌کند و در حکمت و جهالت به یک جور جریان می‌یابد. در جواب از این اشکال می‌گوییم درست است که صراط خدای تعالی مستقیم و سنتش واحد است، ولیکن این سنت واحد و غیر متخلف قائم بر اصالت یک صفت از صفات خدای تعالی، مثلا صفت تشریع و حکم او نیست تا در نتیجه هیچ حکمی از موردش و هیچ جزا و کیفر حکمی از محلش تخلف نکند و به هیچ وجه قابل تخلف نباشد، بلکه این سنت واحد قائم است بر آنچه که مقتضای تمامی صفات اوست، آن صفاتی که ارتباط به این سنت دارند. هرچند که ما از درک صفات او عاجزیم. توضیح این که خدای سبحان واهب و افاضه کننده تمامی عالم هستی از حیات و موت و رزق و یا نعمت و یا غیر آن است و اینها اموری مختلف هستند که ارتباطشان با خدای سبحان علی سوا و یکسان نیست و به خاطر یک رابطه به تنهایی نیست. چون اگر این طور بود لازم می آمد که ارتباط و سببیت به کلی باطل شود. آری، خدای تعالی هیچ مریضی را بدون اسباب ظاهری و مصلحت مقتضی شفا نمی دهد. و نیز برای اینکه خداییست ممیت و منتقم و شدید البطش او را شفا نمی بخشد، بلکه از این جهت که خداییست رؤوف و رحیم و منعم و شافی و معافی او را شفا می دهد. و یا اگر جباری ستمگر را هلاک می کند، اینطور نیست که بدون سبب هلاک کرده باشد و نیز از این جهت نیست که رؤوف و رحیم به آن ستمگر است، بلکه از این جهت او را هلاک می کند که خداییست منتقم و شدید البطش و قهار مثلا. و همچنین هر کاری که می کند به مقتضای یکی از اسما و صفات مناسب آن می کند و قرآن به این معنا ناطق است. هر حادث از حوادث عالم را به خاطر جهات وجودی خاصی که در آن هست آن حادث را به خود نسبت می‌دهد، از جهت یک یا چند صفتی که مناسب با آن جهات وجودی حادث نام برده است و نوعی تلاعم و ائتلاف و اقتضا بین آن دو هست. و به عبارتی دیگر هر امری از امور از جهت آن مصالحی و خیراتی که در آن هست مربوط به خدای تعالی می‌شود. حال که این معنا معلوم شد، خواننده متوجه گردید که مستقیم بودن صراط و تبدل نیافتن سنت او و مختلف نگشتن فعل او همه راجع است به آنچه که از فعل و انفعال و کسر و انکسارهای میان حکمتها و مصالح مربوطه به مورد حاصل می شود، نه نسبت به مقتضای یک مصلحت. اگر در حکمی که خدا جعل کرده تنها مصلحت و علت جعل آن مؤثر باشد، باید حکم او نسبت به نیکوکار و بدکار و مؤمن و کافر فرق نکند. و حالان که میبینیم فرق پیدا میکند، پس معلوم میشود غیر آن مصلحت اسباب بسیاری دیگر هست که بسا میشود توافق و دست به دست هم دادن یک عده از آن اسباب و عوامل چیزی را اقتضا کند که مخالف اقتضای عاملی دیگر باشد. دقت بفرمایید. پس اگر شفاعتی واقع شود و عذاب از کسی برداشته شود، هیچ اختلاف و اختلالی در سنت جاری خدا لازم نیامده و هیچ انحرافی در صراط مستقیم او پدید نمی آید. برای اینکه گفتیم شفاعت اثر یک عده از عوامل از قبیل رحمت و مغفرت و حکم و قضا و رعایت حق هر صاحب حق و فصل القضا است. صفحه 248. اشکال سوم. سومین اشکالی که به مسئله شفاعت شده این است که شفاعتی که در بین مردم معروف است این است که شافع مولا را وادار کند بر این که برخلاف آنچه خودش در اول اراده کرده و بدان حکم نموده کاری را صورت دهد و یا کاری را ترک کند. و چنین شفاعتی صورت نمی گیرد مگر آنکه مولا به خاطر شفیع از اراده خود دست برداشته آن را نسخ کند. و مولای عادل هرگز چنین کاری نمی کند و حاکم عادل هرگز دچار این گونه تزلزل نمی شود مگر آنکه اطلاعات تازه تری پیدا کند و بفهمد که اراده و حکم اولش خطا بوده. آنگاه برخلاف حکم اولش حکمی کند و یا برخلاف رویه اولش روشی پیش بگیرد. بلکه اگر حاکمی مستبد و ظالم باشد، او شفاعت افراد مقرب درگاه خود را میپذیرد، چون دل به دست آوردن از شفیع در نظر او مهمتر از رعایت عدالت است. ولذا با علم به این که قبول شفاعت او ظلم است و عدالت در خلاف آن است، معذالک عدالت را زیر پا میگذارد و شفاعت او را میپذیرد. و از آنجایی که هم خطای حکم و هم ترجیح ظلم بر عدالت از خدای تعالی محال است، به خاطر اینکه اراده خدا بر طبق علم است و علم او ازلی و لایتغیر است، لذا قبول شفاعت هم از او محال است. جا جواب این اشکال این است که قبول شفاعت از خدای تعالی نه از باب تغییر اراده اوست و نه از باب خطا و دگرگونی حکم سابق او، بلکه از باب دگرگونی در مراد و معلوم اوست. توضیح این که خدای سبحان می داند که مثلا فلان انسان به زودی حالات مختلفی به خود می گیرد، در فلان زمان حالی دارد، چون اسباب و شرایطی دست به دست هم می دهند و در او آن حال را پدید می آورند. خدا هم در آن حال درباره او اراده می کند. سپس در زمانی دیگر حال دیگری برخلاف حال اول به خود می گیرد، چون اسباب و شرایط دیگری پیش می آید. لذا خدا هم در حال دوم اراده دیگر درباره او می کند. کل یوم هو فی شأن، خدا در هر روزی شأنی و کاری دارد. سوره الرحمن آیه 29. همچنان که خودش فرموده یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند و نزد اوست ام الکتاب. سوره رعد آیه 39. و نیز فرموده بل یده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلکه دستهای او باز است، هر جور بخواهد انفاق می کند. سوره مائده آیه 64. مثالی که مطلب را روشن‌تر سازد این است که ما می دانیم که هوا به زودی تاریک می شود و دیگر چشم ما جایی را نمی بیند، با اینکه احتیاج به دیدن داریم، و این را می دانیم که دنبال این تاریکی دوباره آفتاب طلوع می کند و هوا روشن می شود. لاجرم اراده ما تعلق می گیرد به اینکه هنگام روی آوردن شب چراغ را روشن کنیم و بعد از تمام شدن شب آن را خاموش سازیم. آیا در این مثل علم و اراده ما دگرگونه شده؟ نه، پس دگرگونگی از معلوم و مراد ماست. این شب است که بعد از طلوع خورشید از علم و اراده ما تخلف کرده و این روز است که باز از علم و اراده ما تخلف یافته و بنا نیست که هر معلومی بر هر علمی و هر اراده‌ای بر هر مرادی منطبق شود. بله، آن تغییر علم و اراده که از خدای تعالی محال است، این است که با بقای معلوم و مراد بر حالی که داشتند، علم و اراده او بر آنها منطبق نگردد، که از آن تعبیر به خطا و فسق می کنیم. همچنان که در خود ما انسان‌ها بسیار پیش می‌آید که معلوم و مراد ما به همان حال اول خود باقی است، ولی علم و اراده ما تغییر می‌کند. مثل اینکه شبحی را از دور می‌بینیم و حکم می‌کنیم که انسانی است، دارد می‌آید، ولی چون نزدیک می‌شود می‌بینیم که اسب است و این اسب از همان اول اسب بود، ولی علم ما به اینکه انسان است دگرگون شد. و یا تصمیم می‌گیریم کاری را که دارای مصلحت تشخیص داده ایم انجام دهیم، بعداً معلوم می‌شود که مصلحت برخلاف آن است، لاجرم فسخ عزیمت نموده اراده خود را عوض می‌کنیم. این گونه دگرگونی در علم و اراده از خدای تعالی محال است و همانطور که توجه فرمودید مسئله شفاعت و برداشتن عقاب به خاطر آن از این قبیل نیست. اشکال چهارم، اینکه وعده شفاعت به بندگان دادن و تبلیغ انبیا این وعده را به آنان باعث جرأت مردم بر معصیت و واداری آنان بر حذف حرمت محرمات خدایی است، و این با یگان غرض دین که همان شوق بندگان به سوی بندگی و اطاعت است منافات دارد. بناچار آنچه از آیات قرآن و روایات درباره شفاعت وارد شده باید به معنای تأویل شود تا مزاحم با این اصل بدیهی نشود. جواب از این اشکال را به دو نحو می دهیم، یکی نقضی و یکی حلی. اما جواب نقضی این که شما درباره آیاتی که وعده مغفرت می دهد چه می گویید؟ این آن اشکال در این آیات نیز وارد است، چون این آیات نیز مردم را به ارتکاب گناه جری می کند، مخصوصاً با در نظر گرفتن اینکه مغفرت واسعه رحمت خدا را شامل تمامی گناهان سوای شرک می سازد. مانند آیه این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا این گناه را نمی آمرزد که به وی شرک بورزند، ولی پایین تر از شکر را از هر کس بخواهد می آمرزد. سوره نساء آیه 48. و این آیه به طوری که در سابق هم گفتیم مربوط به غیر مورد توبه است، چون اگر درباره مورد توبه بود استثناء شرک صحیح نبود، چون توبه از شرک هم پذیرفته است. و اما جواب حلی، اینکه وعده شفاعت و تبلیغ آن به وسیله انبیا وقتی مستلزم جرأت و جسارت مردم می شود و آنان را به معصیت و تمرد وامی دارد که اولا مجرم را و صفات او را معین کرده باشد و یا حداقل گناه را معین نموده فرموده باشد که چه گناهی با شفاعت بخشوده می شود و طوری معین کرده باشد که کاملا مشخص شود، و آیات شفاعت اینطور نیست. اولا خیلی کوتاه و سربسته است و در ثانی شفاعت را مشروط به شرطی کرده که ممکن است آن شرط حاصل نشود و آن مشیت خداست. و ثانیاً شفاعت در تمامی انواع عذابها و در همه اوقات مؤثر باشد به اینکه به کلی گناه را ریشه کن کند. مثلا اگر گفته باشند که فلان طایفه از مردم و یا همه مردم در برابر هیچ یک از گناهان عقاب نمی شوند و ابداً از آنها مؤاخذه نمی گردند، و یا گفته باشند فلان گناه معین عذاب ندارد و برای همیشه عذاب ندارد، البته این گفتار بازی کردن با احکام و تکالیف متوجه به مکلفین بود. و اما اگر به طور مبهم و سربسته مطلب را افاده کنند به طوری که واجد آن دو شرط بالا نباشد، یعنی معین نکنند که شفاعت در چگونه گناهانی و در حق چه گناهکارانی مؤثر است، و دیگر اینکه عقابی که با شفاعت برداشته می شود آیا همه عقوبت ها و در همه اوقات و احوال است یا در بعضی اوقات و بعضی گناهان، در چنین صورتی هیچ گناهکاری خاطر جمع از این نیست که شفاعت شامل حالش بشود. در نتیجه جری به گناه و هتک محارم الهی نمی شود، بلکه تنها اثری که وعده شفاعت در افراد دارد این است که قریحه امید را در او زنده نگه دارد و چون گناهان و جرائم خود را می بیند و می شمارد، یک بار دچار نومیدی و یأس از رحمت خدا نگردد. علاوه بر این که در آیه این تجتنبو کبایر ما تنهون عنه نکفر انکم سیئاتکم، سوره نساء آیه 31 می فرماید اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید ما گناهان صغیره شما را می بخشیم. وقتی چنین کلامی از خدا و چنین وعده از او صحیح باشد، چرا صحیح نباشد که بفرماید اگر ایمان خود را حفظ کنید به طوری که در روز لقا با من با ایمان سالم نزدمایید، من شفاعت شافعان را از شما میپذیرم. چون همه حرف ها بر سر حفظ ایمان است. گناهان هم که حرام شدند چون ایمان را ضعیف و قلب را قساوت میدهند و سرانجام آدمی را به شرک میکشانند، که در این باره فرموده فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر خدا ایمن نمیشوند مگر مردم زیانکار، سوره اعراف آیه 99. و نیز فرموده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، نه واقع قضیه این است که گناهانی که کرده اند در دلهاشان اثر نهاده و دلها را قساوت بخشیده. سوره متففین آیه 14. و نیز فرموده ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، سپس عاقبت کسانی که مرتکب زشتی ها می شدند این شد که آیات خدا را تکذیب کنند، سوره روم آیه 10. و چه بسا این وعده شفاعت بنده خدای را وادار کند به این که به کلی دست از گناهان بردارد و به راه راست هدایت شود و از نیکوکاران گشته اصلاً محتاج به شفاعت به این معنا نشود، و این خود از بزرگترین فواید شفاعت است. این در صورتی بود که گفتیم که گناهکار را معین کند و نه گناه را، و همچنین اگر گناهکار مشمول شفاعت را معین بکند و یا گناه قابل شفاعت را معین بکند ولی باز این استخوان را لای زخم بگذارد که این شفاعت از بعضی درجات عذاب و یا در بعضی اوقات فایده دارد، در این صورت نیز شفاعت باعث جرأت و جسارت مجرمین نمی شود. چون باز جای این دلهوره هست که ممکن است تمامی عذابهای این گناهی که می خواهم مرتکب شوم مشمول شفاعت نشود. و قرآن کریم درباره خصوص مجرمین و خصوص گناهان قابل شفاعت اصلا حرفی نزده و نیز در رفع عقاب هیچ سخنی نگفته، به جز اینکه فرموده به بعضی اجازه شفاعت می دهیم و شفاعت بعضی را می پذیریم که توضیحش به زودی خواهد آمد انشاءالله تعالی. پس اصلا اشکالی به شفاعت قرآن وارد نیست.